ساعت 4 عصر چهارشنبه بهمن ماه، رادیو تهران، صدای پایتخت و برنامه تهران ما سلامت.
همکنون چهره پزشکی را برای خود اختیار می کنم، با خود عهد می بندم به زندگیم را
مسئولان یاد می کنم، وظیفه خود را با وجدان و شرافت انجام می دهم. زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت.
سوگند یاد می کنم آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده سلام.
ما سفیر سلامتیم در
تهران ما سلامت. به نام او که نامش دوا و ذکرش شفاست. به نام خدای مهربان. سلام همراهان عزیز و شنوندگان بزرگوار رادیو تهران و برنامه تهران ما سلامت. آرزوی ما این است که انشاءالله هر جا شنونده و همراه ما هستید تندرست و سلامت باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز تهران ما سلامت. ما و تیم برنامه ساز تهران ما سلامت همه تلاشمون رو میکنیم تا در هر برنامه بتونیم بیشتر و بهتر دریچه‌های شناخت شما از بدنتون، از آناتومی جسمتون و انشاءالله از روح و روانتون تقدیمتون بکنیم که به سلامتی نزدیک و نزدیکتر بشید. امروز میخوام دعوت بکنم حتما شنونده و همراه برنامه ما باشید. در مورد سرطان روده امروز میخوایم صحبت بکنیم در برنامه. این هم یکی از اون موضوعات هست که خیلی شما شنوندهای عزیز پیام داده بودید که راجبش برنامه ما تهیه بکنیم و صحبت بکنیم با کارشناسان محترم. حتما این کار را انجام میدیم. امروز همراه ما باشید راجب سرطان روده اطلاعاتمون رو بیشتر بکنیم و بیشتر بدانیم.
دانستنی های سلامتی. خودمراقبتی چیست؟ خودمراقبتی عملی است که در اون هر فرد از دانش، مهارت و توان خودش به عنوان یک منبع استفاده می‌کنه تا به طور مستقل از سلامت خودش مراقبت کنه. منظور از به طور مستقل تصمیم گیری درباره خود و با اتکا به خودش. البته این تصمیم گیری میتونه شامل مشورت و کسب کمک تخصصی یا غیر تخصصی از دیگران، چه متخصص و چه غیر متخصص هم باشه. اگرچه خود مراقبتی فعالیتیه که مردم برای حفظ و ارتقای سلامت خودشون انجام میدن، ولی گاهی اوقاتی مراقبت به فرزندان، خانواده، دوستان، همسایگان، هم محلی ها و همشهری های اونها هم گسترش پیدا میکنه.
سلامت تو،
سلامت تو، سلامت جامعه،
سلامت جامعه.
در برنامه امروز همراهان محترم تهران ما سلامت دعوت کردیم از جناب دکتر نادر روشن، فوق تخصص بیماری‌های گوارشی بزرگسالان و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، که در برنامه به ما کمک بکنن، همراهمون باشن و از ایشون بیاموزیم بیشتر پیرامون بیماری سرطان روده. آقای دکتر روشن سلام به شما.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که
روز
خوب باشن در خدمتتون.
متشکرم ازتون آقای دکتر روشن، سپاسگزارم. آقای دکتر، سرطان روده این بیماری چگونه بیماری است؟ کدام بخش بدن یا کدام قسمت روده رو معمولاً درگیر می‌کنه؟ شروع بکنید صحبت رو تا ان شاءالله در خلال سوالات دیگر رو بپرسم. بفرمایید.
دستگاه گوارش به طور عمده به دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی تقسیم میشه. فوقانی بیشتر مری و معده مد نظر هست و تحتانی بیشتر هم روده بزرگ و روده کوچک، که ما در واقع انتهای روده بودی 1.5 متر انتهای روده ها به عنوان روده بزرگ یا کلون شناخته میشه. پس میگن سرطان روده بیشتر قسمت کلون و انتهای اون که رکتوم هست مد نظر هست.
خیلی ممنونم آقای دکتر. توی حالا شاید قدم‌های اولی که فردی مبتلا به سرطان روده میشه، ممکنه که علامتی هم نداشته باشه، علائمی از خودش نشون نده این بیماری. چطور یک فرد میتونه یا مراقبت بکنه یا اینکه اصلا بفهمه و تشخیص داده بشه که سرطان روده داره؟ بفرمایید.
عرض کنم که دو تا مسئله مهم هست تو این قضیه برای تشخیص زودرس. یکی بحث افرادی هستن مثل همه سرطان ها، سرطان روده بزرگ ترکیبی از عوامل ژنتیک و ارثی و عوامل محیطی هست. از جمله مهمترینش تغذیه. به خاطر همین افرادی که در خطر بیشتری هستن، منظورم اینه که سرطان درجه یکشون سرطان روده بزرگ داره، خب اونا باید زودتر بررسی بشن. یک گروه دوم افرادی هستن که دچار علائمی هستن که ما نگرانی ایجاد میشه برامون نکنه سرطان روده داشته، مثلا خونریزی موقع دفع، همچنین باریک شدن به اصطلاح قطر مدفوع، یا مثلا ارسال یبوست که اخیر ایجاد شده و قبلا نبوده تازه ایجاد شده، یا چیزایی هستن که باید فرد سریعا مراجعه کنه و بررسی بشه. اگه این دو مسئله رو ما مد نظر باشه، میتونیم به طور زودرس اینا رو تشخیص بدیم. نکته بعد بحث غربالگری هست که در تمام دنیا مرسوم افراد بالای 50 سال، حتی اگه هیچ عامل خطری هم نداشته باشن، زمین خانوادگی هم نداشته باشن، بالای 50 سال حتما باید کولونوسکوپی بشن، مثل یه چکاپ شخص می آزمایش خون میده بعد بالای 50 سال هم انجام بشه. حتی امروزه معتقدن که این کار باید زودتر هم انجام بشه، یعنی مثلا حتی سن 45 هم شخص حتی هیچ نکته‌ای هم نداشته باشه یک بار کولونوسکوپی بشود.
بله. آقای دکتر، جامعه هدف این بیماری بین زنان و مردان مساوی است یا ممکنه بیشتر و کمتر باشه؟
تفاوت چشمگیری بین خانم و آقایون نیست. حالا شاید یه مقدار آقایون بیشتر باشه، حالا بر کلون و رکتام یه مقدار تفاوت داره، اما تفاوت جزئی هست. و بین سرطان گوارشی در واقع بعد از معده دومی سرطان شایع، سرطان همین کلورکتال یا روده بزرگ هست.
بله. چقدر این سرطان خطرناکه و با حیات در واقع منافات داره یا باعث مرگ میشه؟ اصلا روی درمانش میشه حساب کرد که واقعا اگه کسی مبتلا بشه بشه درمانش کرد و مانع شد از اینکه خودی نکرده باعث مرگ بشه؟
نگاه کنید، سرطان ها دو گروه هست. سرطان هایی که ما میگیم خطر مرگ و میرشون بالاست، یعنی وقتی شما تشخیص میدید متاسفانه امید به زندگی خیلی بالا نیست، مثلا معده جزء این گروه، یا سرطان هایی که سیستم صفراوی هستن، اینا به لوزالمعده، اینا یه مقدار مرگ و میر بالایی دارن حتی اوائل. ولی خوشبختانه سرطان روده بزرگ از اوناست که اگه زود تشخیص داده بشه میتونه کاملا بهبود پیدا کنه، حتی مثلا با یه درمان اندوسکوپی یا با یه جراحی. حتی در مواردی که پیشرفته هم هست، یعنی در داخل بدن پخش شده و ما بهش میگیم متاستاز، نسبت به سایر سرطان ها امید به زندگی بالاتری داره. بخاطر همین هیچ وقت نباید در واقع بیماری با سرطان روده بزرگ رو با در واقع بدون درمان بذاریم. معمولا از درمان پاسخهای خیلی خوبی میگیره.
درسته. ناراحتی های گوارشی میتونه شروع سرطان روده باشه؟ ناراحتی های گوارشی که توی معده با اینها به وجود میاد؟
منظورتون علائم هست؟
بله، منظورم اینه که حالا ناراحتی مثلا طرف دچار نفخ معده میشه، دچار زخم معده میشه، دچار زخم استعشر میشه، اینها میتونه مقدمه برای گرفتاری و سرطان روده باشه یا نه؟
در واقع ما یه سری بیماری هایی داریم که زمینه سرطان روده بزرگ هستن، مثلا افرادی که روز خانوادهشون پولیپ های روده دارن، سابقه شو دارن تو بستگان درجه، یا افرادی که بیماری التهابی روده دارن، اینا برای سرطان روده بزرگ مستعدتر هستن و باید بیشتر دقت بیشتری بررسی بشن. گروه دیگر در واقع علائمی هست که این علائم میتونه نشانه ای از سرطان روده بزرگ باشه، مثلا درد شکمی که مثلا علت پیدا نمیشه زیر ناف هست، یا مثلا فرض کن مهمتر از اون خونریزی هایی که از قسمت پایین دستگاه گوارش تو دستشوی اتفاق میفته، اینا رو باید جدی گرفته بشه. حتی اگه شخصی مثلا معاینه شده بواسیر داره، شما نمیتونید بگید که صرف اون بواسیر به اون نسبت بدید، به هیچ بررسی نکنید، باید حتما بررسی گوارشی یعنی کولونوسکوپی بشه. بعد از اطمینان از سلامت روده بزرگ، بعد خونریزی ما میتونیم به بواسیر یا چیز دیگه نسبت بدیم. ولی اگر یه علائم که ما بهش میگیم علائم خطر، یعنی خونریزی گوارشی تحتانی، درد شکمی که خیلی طول بکشه، باریک شدن قوام مدفوع اخیر، اسهال یبوستی که اخیراً ایجاد شده باشه، اینا رو اگر ما دقت کنیم و بررسی کنیم میتونیم در واقع سرطان روده بزرگ رو در مراحل اولیه که قابلیت درمان خیلی بالایی داره تشخیص بدیم.
بله. آقای دکتر، کولیت روده چی؟ کولیت روده یا بیماری های عصبی روده، روده های تحریک پذیر، اینها چی؟ چقدر میتونه مقدمه باشه خدای نکرده برای ابتلا به سرطان روده؟
اون چیزی که مرسوم است در جامعه که به عنوان کولیت میشناسن دو نوع هست. یکی کولیت التهابی هست.
بله.
کولیت التهابی اگر وسیع باشه خودش زمینه ساز سرطان روده میتونه باشه و باید تحت نظر باشه. اما کلیت غیر التهابی که همون کلیت عصبی میگن و اصطلاح پزشک آی بی اس هست، نه، این خودش نشانه سرطان روده نیست، باعث سرطان روده نمیشود. ولی اگر کسی خصوصا بعد از 40 سالگی علائم در واقع روده تحریک پیدا کنه، باید ما شک کنیم که ممکنه یک نشانه باشد. پس اگر کسی از مثلا سن جوانی زیر 40 سال علائم در واقع روده تحریک پذیر داره، ما زیاد نگران نمیشیم. اما اگه بعد از 40 سال این علائم ایجاد بشه، باید یک بار کولونوسکوپی بشه. بعدا با خیلی راحت ما بهشون میتونیم بگیم که روده تحریک پذیر داره و درمانش رو دریافت کنه.
بله، متشکرم. آقای دکتر، میشه معیار سنی هم مشخص کرد برای ابتلا به این بیماری؟ یعنی مثلا گفت از یک سنی به بعد ممکنه که بیماران مبتلا بشن به سرطان روده؟
بله، معمولا با افزایش سن احتمال سرطان روده بزرگ زیادتر میشه. به خاطر همین هست که در اکثر کشورها
بله بله
50 سال ملاک غربالگری گذاشتن. بعد اگر هیچ عامل خطر زمینه خانوادگی نداشته باشه، 50 سال که شد باید حتما یک کولونوسکوپی بشه.
بله. بعد آقای دکتر، شیوه زندگی، تغذیه، اینها چقدر موثره در ابتلا به سرطان روده؟
بله، عرض کنم که شیوه تغذیه‌ای که ما میگیم تغذیه غربی که در واقع پر از چربی و گوشت هست، فست فود هست و در واقع سبزیجات و فیبر غذایی توش کمه، این در واقع یک عامل خطر هست. پس نوع غذایی که ما میگیم غذای شرقی که حالا فیبر بالا، سبزیجات، میوه، اینا توش زیاد مصرف بشه، اینا در واقع کاهنده خطر هست. شیوه غذای غربی در واقع ریسک فاکتور افزاینده است.
بله. آقای دکتر، شما فرمودید که اونچه که ما بهش، یعنی در واقع پزشکان عزیز در علم پزشکی بهش سرطان روده اطلاق میکنن، اتفاقاتی است که در 1.5 متر انتهایی روده میافته، درسته؟ من درست تو ذهنم مونده؟
بله.
سرطان روده شامل روده باریک نمیشه؟
نیا کنید، روده باریک در واقع قسمتی هست که بین معده تا در واقع روده بزرگ هست. روده باریک سرطان بسیار کم میگیر، یعنی از قسمتی هستن که خیلی مستعد سرطان نیست. تو دستگاه گوارش شایع‌ترین محلها در ایران یکی معده هست که در قسمت فوقانی قرار داره و یکی هم روده بزرگ که در قسمت تحتانی. بین این دوتا که روده باریک خطرش بسیار کمه. ماده.
بله. آقای دکتر، گفته میشه که یبوست خیلی میتونه مؤثر باشه در ابتلا به حالا انواع سرطان ها از جمله سرطان روده. چه کنیم که به یبوست مبتلا نشیم؟ یا اصلا تعریف یبوست چیه؟ چه موقع این اتفاق میفته؟ حالا شما به خونریزی های موقع دفع هم اشاره کردید. خیلی ها به خاطر یبوست های شدید مبتلا میشن به این موضوع، یا اصلا مثلا دچار هموروئید میشن. اینها چقدر مؤثره و چه کار باید بکنیم که این اتفاق نیفته؟ بفرمایید.
در واقع اون نوع غذایی که ما میگیم غذای غربی که فیبر و سبزیجات کمی داره، این خودش مستعد کننده یبوست هست و این نوع در واقع شیوه زندگی که ما میگیم بالا وسترن تایپ، این خودش در واقع همراه با یبوست هست و میتونه در واقع زیاد موندن غذا در واقع توفاله غذا در روده بزرگ خودش میتونه عامل خطر باشه.
بله.
مستقیم ما نمیگیم یبوست عامل این قضیه هست، ولی خب اون نوع شیوه زندگی با این یبوست و سرطان ارتباط داره. اما اینکه چه کار کنیم که یبوست پیدا نکنیم؟
بله.
در واقع 90 یا 95% یبوست ها علت بیماری نداره. در واقع این نتیجه سالها در واقع شیوه اشتباه دفع بوده که شخص دچار یبوست شده و این یبوست چیه باقی مونده.
بله.
در واقع ما اون زمانی که فرد باید برای دفع بذاره که بهترین زمانش صبح ها بعد از صبحانه است، که بچه ها باید از بچگی عادت بدازه بشن، یعنی مثلا بعد از اینکه از شیر گرفته میشن در واقع آموزش دستشویی داده میشه، باید مادر آموزش خوب به بچه بده که بچه دفع مناسب بدون زور زدن داشته باشه. اگر از بچگی بچه عادت بکنه وقت کافی داده بشه یوسد ایجاد نمیشه. متاسفانه از همون ابتدا به خاطر فرصتی که حالا بچه باید مدرسه بره بعد مدرسه بره زمان کافی داده نمیشه و این یبوست آرام آرام شکل میگیره و به مرور بدتر میشه و متاسفانه دوام ادامه دار میشه.
بله، نکته خوبی رو بهش اشاره کردید. آره دیگه، ما بچه‌هامون وقتی که مدرسه میشن دیگه اینقدر صبح معمولا زود بیدار نمیشن که صبحانه رو بخورن و فرصت داشته باشن برای حالا دفع و بعد برن به سمت و سوی مدرسه، اینقدر دیر بیدار میشن که حالا تا صبحونه میخورن دیگه میرن راهی مدرسه میشن و این اتفاق خیلی بدی هم هست، چرا که به قول فرمایش شما باید به بچه آموزش داده بشه همون موقعی که احساس دفع میکنن حتما باید برن دستشویی و این کار رو انجام بدن. اگر این اتفاق نیفته میتونه که مسبب ایجاد یبوست بشه و خدای نکرده مشکلات و مسائل بعدی. آقای دکتر روشن، اگر که نکته‌ای هست که رعایتش و در نظر گرفتنش میتونه مؤثر باشه در پیشگیری از ابتلا به سرطان روده، ما اینجا شنونده شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
من فقط دو نکته رو تاکید میکنم مجددن. یک، اگر کسی در بستگان درجه یکش سرطان روده بزرگ داره حتما به پزشک مراجعه کنه. ما بر اساس سن اون شخصی که دچار سرطان روده شده باید برنامه برای بستگان درجه یک بذاریم. نکته دوم، علائم خطر رو جدی بگیرن، مخصوصا خونریزی گوارشی به هیچ عنوان به چیزهای دیگه نسبت ندن، نمیدونم نوع تغذیه، نمیدونم هموروئید، هرچی یه مراجعه داشته باشن که ما بتونیم در مراحل اولیه تشخیص بدیم و بتونیم درمان مؤثر داشته باشن. دو نکته مهمترین نکته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر روشن، خیلی لطف کردید امروز به ما کمک کردین در این بحث و ما واقعا از صحبت‌های شما آموختیم. دکتر روشن فوق تخصص بیماری‌های گوارشی بزرگسالان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. ممنونیم ازتون، خداحافظتون باشه آقای دکتر.
خیلی متشکرم از شما و از
شما. سپاسگزارم ازتون، خداحافظتون باشه.
خداحافظ شما.
برای داشتن شهری سالم لطفاً سلامت بمانید. روی همین موج بمانید.
به نام خدا، دکتر نوروزی هستم، متخصص تغذیه، خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام عرض میکنم. امروز میخوام در زمینه برنامه‌های تغذیه‌ای و تغذیه مناسب در زمانی که فرد مبتلا به سرماخوردگی و بیماری‌های ویروس تنفسی فوقانی هست یه صحبت مختصری داشته باشم. مصرف مواد مغذی، مواد غذایی مثل زردچوبه، زنجفیل و سیر نشون داده که در افزایش قدرت سیستم ایمنی ما مؤثره. البته وقتی زردچوبه رو میگیم دقت کنیم که به این معنی نیست ما همه چیز رو پر زردچوبه بکنیم. مصرف تقریبا یه چیز هولوحش 2 گرم زردچوبه که حالا میتونه در طول روز در غذاها ریخته باشه میتونه بسیار مؤثر باشه. حتما غذاها با منشأ پروتئینی رو استفاده کنید. ما خیلی از آنتی بادی هایی که در بدن مترشح میشه اینها منشأ پروتئینی دارن، بنابراین مصرف روزانه تخم مرغ، لبنیات کمچرب و گوشت مرغ میتونه نقش خیلی زیادی در برآورده کردن نیازهای پروتئینی ما داشته باشه. ما حتما روزی یک دونه یا دو تا تخم مرغ رو افرادی که سرما خوردن استفاده کنن. هر یک دونه تخم مرغ حدود 10 گرم پروتئین داره که بسیار مؤثر در سلامت بدن ما. از مصرف غلات کامل غافل نشین. غلات کامل حاوی زینک، حاوی ویتامین های محلول در آب مثل خانواده بی هستن و میتونن مؤثر باشن. و غذاهایی که باید دوری بکنید غذاهای پرچرب هستش. غذاهای پرچرب باعث میشه که قدرت سیستم ایمنی بدن ما کاهش پیدا کنه. مصرف زیاد قندهای ساده. قندهای ساده حالا معمولا در شیرنیجات اینو که پیدا میشه و همچنین در رابطه با این آب میوه های صنعتی حاوی مقادیر زیادی قند ساده هستن که بعد از اینها دوری بگزینید. غذاهای پروسس شده، این غذاهای پروسس شده اینها غذاهایی هستن که حاوی مقادیر زیادی ادویجاتی هستن که این ادویجات تحریک کننده دستگاه گوارش هستن و میتونن علائم سرماخوردگی رو در ما تشدید کنن. و در نهایت مصرف مکمل ها رو چیکار کنیم؟ مکمل های ویتامینی، من توصیه‌ام اینه که از غذاهای طبیعی این ویتامین ها و املاح مورد نیازتون رو تامین کنید و واقعا نیازی به مصرف مکمل های ویتامینی نیستش. اینها با وجودی که تنوع زیادی دارن و مقادیر زیادی ویتامین دارن، اما میزان جذبشون و فراهم پذیریشون برای بدن ما کمه. اما به هر حال اگه میوه و سبزیجات و موادی که من گفتم رو خوب مصرف نمی‌کنید، چاره‌ای نیست که از اینها استفاده بشه، اما کاراییشون مثل مواد غذایی طبیعی نیست.
سلامت همه آفاق در سلامت توست.
میزان مرگ و میر کرونا هم کاهش داشته و امیدواریم که این روند،
اگه قرار شهر سالم و خوبی داشته باشیم، بعد حالمون خوب باشه و سالم باشیم.
اینجا تهران ما سلامت، نقطه آغاز یک زندگی سالم. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز تهران ما سلامت.
شنوندگان عزیز، متشکرم که امروز هم تا آخرین لحظات برنامه ما را همراهی کردید. امیدوارم برنامه امروز ما هم مفید بوده باشه برای شما عزیزان. ما همچنان شنونده نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوب و سازنده شما هستیم. 3094 سامانه پیامکی ماست در اختیار شما. لطفاً نام برنامه رو، تهران ما سلامت رو قید بفرمایید و نکاتی که لازم هست رو برای ما بگید تا انشالله حتماً در برنامه به کار ببندیم. با آرزوی تندرستی و سلامتی برای همه شما عزیزان هم با شما خداحافظی می‌کنیم تا
برنامه بعد. خدا نگهدار. تو ای تو دوای همه دردای ما، تو با تو گلستون میشه فردای ما، ما دل خوشیم از این که توی یار ما، تو دکتر مایی و پرستار ما، دکتر مایی و پرستار ما. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون توی بغراد و توی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه. وسط آوازش تو رقصیدی و چرخیدی با سازش، ما بی خبر و مضطرب و خسته، ما تو وای که چه صبری داری از دست ما، وای که چه صبری داری از دست ما. تب اومد نترسم، ولی چون تویی بغراد و تویی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون تویی بغراد و تویی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه.
تقویم انقلاب، بازنگاهی به تحولات روزهای نخستین انقلاب. قسمت هشتم،
مرجع پشتیبان ولایت فقیه. در سری تحولات تاریخ انقلاب اسلامی با شخصیت علمی، فرهنگی و دینی که به شیخ الفقها معروف است مواجه می شویم. آیت الله عظما شیخ محمد علی عراکی که تا پایان عمر پشتیبان ولایت فقیه بود. وی که نزد دو مرجع تقلید زمان خود، حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی و سید محمد تقی خانساری، بهره‌های فراوان علمی برده، فضیلت‌ها کسب کرده و از دانش و تقوای آن دو بزرگوار بهره‌مند شده بود. در حوزه‌های علوم دینی تأثیر بسیاری داشت و یکی از شخصیت‌های کم نظیر و تأثیرگذار در انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بود. مرحوم عراکی از هنگامی که شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قم مهاجرت و در آنجا اقامت کرد، با حضرت امام خمینی آشنا و مرتبط می شود و از همان ایام از فعالیت‌های سیاسی و مبارزاتی امام راحل دفاع می کند. او با اینکه 10 سال از امام بزرگتر بود، رفتار خاضعانه و متواضعانه‌ای با امام داشت. مرحوم آیت الله عظما عراکی در طول عمر پربرکتش زندگی بسیار ساده و آموزنده‌ای در عرصه اخلاق و سیاست برای جامعه اسلامی به یادگار گذاشت و سالها در مدرسه فیضیه به اقامه نماز جماعت اهتمام کرد. آیت الله عراکی گرچه از نظر علمی همسنگ آیت الله سید محمد تقی خانساری بود و در حقیقت همیشه هم مباحثه بودند و حتی حاشیه کتاب عروت الوثقی را مشترکاً نوشتند، اما آیت الله عراکی به دلیل وجود سیادت و معنویت بسیار قوی و اهل سیر و سلوک بودن و ویژگی های اخلاقی از قبیل صدق و صفا و اخلاص در آیت الله خانساری مرید ایشان شده بود. آیت الله عراکی از جمله علمایی محسوب می شد که در روند مبارزات همواره یار و یاور امام راحل بود. هنگامی که امام خمینی در خرداد ماه 1368 رحلت کردند، وضعیت مرجعیت با شرایط نامساعدی مواجه شد و به عبارتی خلأ مرجعیت به شدت احساس می شد. از این رو آیت الله عراکی بر حسب ضرورت مرجعیت را پذیرفت و با اعلام فتوای تقلید از میت موضوع بسیار مهمی را حل و فصل کرد که در سرنوشت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نقش بسیار تعیین کننده ای داشت. ایشان در حالی که 40 سال بزرگتر از رهبر معظم انقلاب بودند، هنگام منصوب شدن ایشان به مقام ولایت و رهبری انقلاب پیام مهمی صادر کردند که در بخشی از آن آمده: انتخاب شایسته جناب عالی به مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران مایه دلگرمی و امیدواری ملت قهرمان ایران است. شکی نیست که در موقعیت حساس کنونی، حفظ نظام جمهوری اسلامی که از اهم واجبات است متوقف بر این امر مهم می باشد. ایشان تا هنگامی که در قید حیات بودند، با آن کهولت سن همواره از مواضع رهبر معظم انقلاب حمایت ویژه می کردند، تا اینکه در سال 1373 رحلت کردند و موجب اندوه توده‌هایی از مردم شدند. پیکر ایشان پس از تشییع باشکوه در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و در کنار استاد خود مرحوم حاج شیخ عبدالکریم و دوست دیرینه اش مرحوم آیت الله عظما محمد تقی خانساری به خاک سپرده شد.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سبا.
اسلامتون به خیر. 16:29 است. همچنان در کنار شما هستیم از رادیو تهران، صدای پایتخت. این لحظه مستند اختیاری به شما تقدیم میشه.
طبق چیزایی که به هم گفتن توی دریا بودم، ولی بزرگتر که شدم فکر میکنم که این حرفه که میگن درسته، چون من خیلی رفتارم تو زندگی روزمره شبیه دریایی که توی مامانم بودن.
اختیاریه.